تسلا که بود و ما با او چه کردیم؟ به نام خدا و سلام، بنده محمد سیاه‌تیری هستم. توی پادکست شماره 6 میخوام براتون خلاصه چند مستند و یک کتاب مطرح در مورد نیکولا تسلا رو بگم. اسم اپیزود رو قرار بذارم تسلا که بود و چگونه قرن 20 را اختراع کرد. ولی واقعیت اینه وقتی داستان رو میدونید خیلی سخته که ستمهایی که به تسلا شده رو نادیده بگیریم. اگر از هر کسی در مورد ادیسون بپرسید، حالا منظور کسایی که به صورت خاص برق نخوندن، خب سریع ازش تعریف میکنن و اولین چیزی هم که یادشون میفته همین لامپ هست و خلاصه کلی دعای خیر میکنن براش. ولی مایی که رشتمون برقه و واقعیت رو میدونیم، متاسفانه ایشون حالا با اینکه کارهای خیلی بزرگی کردن، زمان خودشون هم خیلی اختراعات خوبی داشتن، ولی توی زمان خودشونم تمام قد سعی کردن جلوی پیشرفت علمو بگیرن و از اون مهمتر در حق دانشمندی که واقعا اگر نخوامم اقرار کنم انقلاب سنتی و ما مدیون اون هستیم، در حق ایشون که آقای تسلا هستن خیلی ظلم کردن. کلن داستان تسلا و ادیسون داستان قهرمان و ضد قهرمان هست. حالا بدون این که حتی بخوایم پیازداغ قضیه رو زیاد کنیم، این یک حقیقتیه. به خاطر همین و اینکه آقای تسلا واقعا به گردن جامعه برق حالا خیلی حق داره و متاسفانه خیلی کارهای کمی هم براشون انجام شده، حتی کتابایی هم که در موردشون نوشته شده خیلی سالهای بعد از اینکه فوت شدن کتابا در موردشون نوشته شده و اکثر کسایی هم که کتابها رو نوشتن، نه کسایی که حالا توی حوزه برق کار میکنن، بلکه کسایی بودن که علاقه من بودن، دنبال کردن و دیدن ای بابا چه آدم بزرگی بوده، چقدر اختراعات داشته، به جز حالا اختراعاتی که ما مستقیما به عنوان مهندس برق باشون سر کار داریم، خیلی از کارهای دیگه هم انجام دادن که بعدن دانشمندای دیگه خیلی راحت اومدن حق ثبتشون رو گرفتن و به اسم خودشون کردن. البته ما میدونیم که بعضیاشون برگشت خوردن و دوباره حق ثبت به اسم آقای تسلا شد، ولی به هر حال داستان زندگیش اونقدر غمناک هست که وقتی میخونیدش تأمل میکنید. و شاید بزرگترین گناه تسلا این بوده که از زمان خودش خیلی جلوتر بوده و اطرافیانش اینو درک نمیکردن. یعنی من با توجه به کارهایی که انجام داده، الانم اگه بود برخی از حرفایی که میزد شاید برای ما عجیب بود. کما اینکه حالا حرفایی که اون موقع زد تقریبا 90%شون الان ما داریم و داریم ازشون استفاده میکنیم. خلاصه ای که میخوام براتون تعریف کنم بر اساس کتاب نیکولا تسلا، مردی که قرن 20 را اختراع کرد، نویسندش آقای سن پاتریک است. جای دیگه هم سن پاتریک هم نوشته شده، گفتم که در جریان باشید. و یه سری مستند مثل نابغای آمریکایی یا ارباب رعد و برق، مثلا همین ارباب رعد و برق خیلی قدیمیه و تکه های ویدیویی خیلی جالبی هم داره از خود نیکولا تسلا. میدونیم داستان برای سال 1880 خورده ای هست، یعنی تقریبا به زمان ما 1260، و به خاطر همین چون قدیمی هست اون ویدیوها خیلی جالبه. و کلن برخی از منابع دیگه، حالا کتابایی که خودم خوندم براتون استفاده میکنم و تو این خلاصه ای که قراره در مورد تسلا داشته باشیم ازشون استفاده میکنم. البته یک کتاب دیگه هم هست در مورد آقای تسلا که نویسندش رو حالا توی سایت آمازون که برین، توی گودریز هم هست، اسمش زندگی عجیب نیکولا تسلا هست و نویسندش هم زدن تسلا. ولی وقتی در موردش بیشتر تحقیق میکنید متوجه میشید که یه قسمتی از کتاب خاطرات تسلا بوده، بعد نویسندهای خیلی زیادی اومدن ادیت کردن، فکر کنم 3-4 تا نویسنده، و در نهایت یه دستچین شده و یکی از منابع اصلی در مورد زندگی ایشون همین کتاب هست به نام زندگی عجیب نیکولا تسلا. اسمش هم به احترام خودش نویسنده ای کتاب گذاشتن نیکولا تسلا. یه تو پرانتزی هم در مورد خود پادکست بگم، این پادکست رو قرار بود دوست خوبم آقای علی بندری رکورد کنن، ولی خب ایشون چون مشغله داشتن نشد، ولی سبک پادکست از ایشون وام گرفته شده، به خاطر همین حقشونه که گفته بشه این قضیه. البته ما بهشون گفتیم که این پادکست رو خودشون ضبط کنن و پاور این به عنوان اسپانسر توی این پادکست معرفی بشه، ولی خب حالا بر دلایلی متاسفانه چون دلیل اصلی هم تایم بود این اتفاق نیفتاد و بنده در خدمتتون. حتی راستش خودم خیلی دوست داشتم که این داستان رو از زمان یک برقی بشنوید، به خاطر اینکه به هر حال کتابای خوندیم قبلا که میتونیم از اونها استفاده کنیم و صرفا کل داستان حول یک منبع نچرخ. خب این مقدمه ای بود، البته یه خورده مقدمه اون زیاد شد، در مورد آقای تسلا بریم و وارد داستان بشیم. نیکولا تسلا سال 1856 یا 1235 هجری شمسی، البته با خورده تقریب، توی صربستان به دنیا اومد. گفته میشه که پدر ایشون یک کشیش خیلی سختگیر بوده و کلن هم حرفش این بوده که آقا باید بشی کشیش ولا غیر، یا اینکه کشیش بشی یا اینکه بری توی ارتش. مادر ایشون هم یک زن خانه‌دار و بافنده بوده که حالا خود تسلا توی خاطراتش میگه که هر موقع به یک دستگاهی توی زمینه بافندگی نیاز داشته ایشون میشسته و خودش اون دستگاه درست میکرده و این روحیه‌ای که من توی زمینه اختراع و ابداع دارم یه جورایی از مادرم به ارث بردم. جوونیش زیاد مثل این که خوش شانس نبوده، چرا که تو سن 21 سالگی ایشون بیماری وبا میگیرن و تقریبا در حال مرگ. موقعی که بستری بوده به پدرش گفته اگر حالم خوب شد اجازه بده برم مدرسه فنی و احتمالاً هم باباش دیده این بنده خدا رفتنی است و گفته باش. ایشون باشه گفت و به شکل خیلی عجیبی نیکولا تسلا بهبود پیدا میکنه. البته حواسمون باشه دیگه، داستان در مورد سال 1856ه و اون موقع این که شما وبا بگیرید، ما همین الانش هم اگه خدا نکرد کسی وبا بگیره بهبودیش خیلی داستان داره. حالا شما حساب کنید چقدر بخت با تستا یار بوده که تونسته از این مهلکه قصر در بره و به زندگی برگرد. بعد از بهبودی ایشون با توجه به قولی که از پدرش میگیره میره اتریش و توی مدرسه گرتز اونجا توی رشته حالا فنی، چون حالا یه خورده رشته ها به این صورت امروزی نبودن، تحصیل میکنه. زمانی که ایشون وارد مدرسه میشه تقریبا 46 سال قبل آقای فارادی تازه قانون الغای ولتاژ رو ثبت کرده بود. این قانون چی میگه؟ خیلی ساده من براتون توضیح بدم. این قانون میگه اگر یه هادی، یک حالا سیم، یک جسم رسانا رو داخل یک میدان مغناطیسی متغیر قرار بدیم، داخل اون هادی ولتاژ القا میشه. نیکولا تسلا بعد از اینکه دوران مدرسه‌اش تموم میشه میره به سمت استرالیا و اونجا داخل رشته فیزیک توی دانشگاه شروع به تحصیل میکنه و اونجا بوده که با این قانون آشنا میشه و یک جورایی شیفته این قانون میشه. اون زمان برق AC بوده ولی کسی نمیتونست ازش استفاده کنه، چون اینکه تصور اینکه ما یک ولتاژ داریم که دائما داره مثبت منفی میشه، مثل سطح آبی که مکررن داره خالی و پر میشه، عملا کاربردی نداره. و حتی یه بار توی کلاس درس آقای تستا موقعی که استادشون داشته در مورد طرح موتورهای DC، حتی اون موقع هم میگم بحث خیلی جدید بوده و حتی جنراتور DC درست نشده بوده، ولی اونا تمام تفکراتشون به سمت DC بوده، ولتاژی که همواره یک مقدار مثبت داره. موقعی که داشته صحبت میکرده و حرف از حالا اون کموتاتورها و اینا به میون میاد، تسلا برمیگرده که میگه این کار عبثیه و فقط داریم تلفات میندازیم داخلش. بعد ازش میپرسه که شما راه حل چیه؟ میگه به نظر من از همون خود AC میتونیم استفاده کنیم و یک موتور AC داشته باشیم. حالا اونجا آقای تسلا طرحی نداشته برای موتورش و قاعدتا اتفاقی هم که میفته اینه که استادشون سر کلاس ایشونو تمسخر میکنن جلوی دوستان و این اتفاق میدونیم برای دانشمندان بزرگ توی تاریخ کم نبوده. حد زدنش زیاد مشکل نیست که تسلا بعد از اون داستانی که با استادش داشته دوچار یک زندگی عادی میشه و طی یک ماجرایی هم میاد بوداپست. داستان از این قراره که تسلا توی یک غروب کنار دوستش توی ساحل داشته به موتوری که 7 سال پیش توسط استادش رد شده بود فکر میکن و همون لحظه داشت با چوبی که دو دستش بود اون موتور روی شنها ترسیم میکن. بعدن خودش تو کتابش میگه من فقط داشتم اون چیزی که توی ذهنم به شکل رویا متصور میشدم اون روی شنها میکشیدم و قطعا دوستمم هیچ ایدهی در مورد کاری که داشتم انجام میدادم نداشت. همین قضیه باعث میشه که زندگی تسلا وارد یک فاز جدید بشه و این بار بره به سمت کشور فرانسه. تسلا برای کار شرکت خصوصی قاره ادیسون انتخاب میکنه. حواست اون هست دیگه، سال 1880 تسلا به سمت پاریس میره و در واقع در سال 1878 یا 1257 هجری شمسی همزمان که شاهان قاجار توی ایران به فکر سرسره و این داستانه بودن، اون موقع ادیسون توی آمریکا تونسته بود لامپو بالاخره بعد از آزمایشات خیلی زیاد و توی یک آزمایشگاه مجهزی که مختص خودش بود درست کنه و همین قضیه باعث شده بود که تسلا ادیسون توی دنیا یک وجهه قهرمانگونه ای داشته باشه و من فکر کنم همین علت باعث شده بود که تسلا از میون شرکت هایی که توی فرانسه بودن شرکت ادیسون انتخاب کنه. به هر حال تسلا وارد پاریس میشه و بعد از مدت زمانی که کار میکنه فوق‌العاده میتونه نظر مدیراشو جلب کنه. همین موضوع باعث میشه که از طرف راه آهن فرانسه یک پروژه خیلی بزرگ به عنوان بازسازی اساسی روشنایی راه آهن فرانسه رو به تسلا بدن. تسلا تحت تیم این پروژه رو قبول میکنه و از اون فرصت استفاده میکنه و یک کارگاهی درست میکنه. توی این کارگاه تسلا در تایم هایی که در واقع تایم های آزادش بوده میتونست کار کنه و موتورش رو تکمیل کنه و همین کار رو کرد و در نهایت تونست اولین مدل ساده موتور ایسیش رو درست کنه. یک توضیح خیلی ساده در مورد اون موتوری بگم که تسلا در واقع به عنوان نمونه اولیه درست کرد. نکنید قبل از تسلا اما میدونیم که برق ایسی بوده، فقط چون ماهیت برق ایسی متناوب هست و پیوسته مثبت و منفی میشه به خاطر همین افراد تصور نمی کردن بشه از این برق استفاده کرد. تسلا اومد توی محاسباتش یک موج دومی و سوار بر موج اول کرد و این موج دوم و 180 درجه اختلاف فاز بهش داد نسبت به موج اول و همین مسئله باعث می شد قسمت هایی که موج اول مثبت هست موج دوم مقدار منفی بگیره. ما الان می دونیم که تسلا داشته از یک سیستم دو فاز صحبت می کرده. خب همین الانش هم شما بخواید این کار رو انجام بدید فوق العاده چالش و داستان داره، ولی خب تسلا آدمی بوده که اصلا جا نمی زده و به هر حال تونسته موتورش رو درست کنه. بعد از اینکه موتور درست میشه و تعمیرات راه آهن هم به اتمام میرسه به دنبال سرمایه‌گذاران توی اروپا میفته. متاسفانه هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نمیشه به تسلا جواب مثبت بده. اما طرز فکر تسلا اینجا خیلی جالب بوده. حداقل برای خود من اینکه تسلا توی کتابش میگه موقعی که من سرمایه‌گذاران جواب منفی میشنیدم فقط تو ذهنم این بوده که اونا چون نمیتونستن به عظمت طرح من پی ببرن دارن به جواب منفی میدن. و تنها دلیلش هم نداشتن دانش کافیشون بوده و به خاطر همین دست نمی‌کشیده. در نهایت هم تسلا کار خودشو میکنه و در سال 1884 موقعی که 28 سالش بوده تمام دار و ندارشو جمع میکنه و میره به سمت آمریکا. مسیری که تسلا برای رفتن به آمریکا انتخاب میکنه مسیری بوده که هزینه زیادی نداشته به خاطر اینکه وضعیت مالی اوکی نداشته و همین مسیر در واقع باعث میشه کلی داستان براش به وجود بیاد. یه سری آشوب توی کشتی به وجود میاد و دستگیر میشه. حتی خودش توی کتابش میگه که ممکن بود توی اون نزاعی که به وجود اومد و من هیچ کاره بودم جونم رو از دست بدم. علتش هم واضحه دیگه، کشتی که انتخاب کرده بود کشتی مهاجرین فصلی بودن که میرفتن با آمریکا برای کار و شرایط اون موقع هم مثل الان نبوده و اختلاف طبقاتی به شدت وجود داشته و در نهایت اتفاقی که میفته تسلا پاش به ایالات متحده آمریکا میرسه و داستانی شروع میشه که پر است از لحظات شیرین و بسیار غمبار. در نهایت ادیسون در سال 1870 با کمک سرمایه‌دار معروف آمریکایی به نام جی پی مورگان، ایشون یکی از سرمایه‌دارای خیلی معروف آمریکا بوده و توی خیلی از کتابا در موردش نوشته شده. البته وقتی میخونید ازش زیاد تعریفای مثبتی نیست، ولی من براش احترام خاصی قائلم به خاطر اینکه با اینکه سرمایه‌دار بوده و پول خیلی خوبی داشته، پولش رو می آورده روی تکنولوژی و روی علم سرمایه گذاری می کرده. چه بسا اگر همچین افرادی نبودن، ما شاید به همچین تکنولوژی هایی که امروز دست پیدا کردیم هیچ وقت دست پیدا نمی کردیم و یا حداقل چندین سال بعدتر بهشون می رسیدیم. شما همین الان هم که ما داریم صحبت می کنیم توی دنیا و حتی توی کشور خودمون افراد خیلی سرمایه داری هستن، ولی خب پولاشون رو چیکار میکنن؟ هیچی. بعدش هم که فوت میکنن پولا میرسه به ورثه و پولا هیچی دیگه، از بین میرن و هیچ اتفاق خاصی نمیفته. به خاطر همین واقعا با اینکه چهره شاید محبوبی نداشته، ولی خب در نوع خودش کارهای بزرگی بوده. اینکه ریسک کنی و پول تو توی تکنولوژی قرار بدی که اصلا معلوم نیست آینده‌اش چطوره. پس با کمک سرمایه‌دار معروف آقای جی پی مورگان تونسته بود اولین نیروگاه برق DC خودش رو راه بندازه. 8 سال بعدش هم که تونسته بود لامپو اختراع کنه. برق DC چند تا مشکل بزرگ داشت. یکی اینکه دامنش قابل تغییر نبود. نگاه کنید، ما الان به تازگی میتونیم دامنه برق DC رو تغییر بدیم، اونم با استفاده از ادوات الکترونیک قدرت. یعنی یک دانش خیلی روزیه که حالا مبدلای باک و بوز و هنوزم که هنوزه داریم در موردش مقاله میدیم چطوری بهبودش بدیم. پس اینکه اون موقع میتونستن به تکنولوژی دست پیدا کنن که توی برق DC و سطح ولتاژ رو تغییر بدن، حالا به جز اون روشای خیلی داغونی که ما میدونیم که روش موتور جنراتوری هم بوده، به جز اونا اگه اونا فاکتور بگیریم عملا امکان پذیر نبوده. بعد مسئله دیگه که پیش می اومد این بود که اگه ولتاژ کم بود باعث میشد که لامپامون کم نور بشن، و اگر ولتاژمون زیاد میشد باعث میشد که لامپا بترکن. البته ولتاژ بالا یه مسئله دیگه هم داشت، که اینکه اون خطوط کابل‌های انتقال خیلی قطور میشدن و همین مسئله باعث میشد که هزینه خیلی بره بالا، حفر اون کانال‌هایی که اون کابلا رو توش قرار بدن خیلی عمیق‌تر میشدن و کلاً داستان شکل خوبی نداشت. در نهایت همه اینا باعث میشد که نیروگاه ها به اجبار در کنار مصرف کنندگان به فاصله 1 مایل یا 1.6 کیلومتر، ما میدیم این فاصله خیلی کمه، ساخته بشن، که خب از خیلی جهات مثل هزینه ساخت، توسعه و مسائل دیگه مشکلات زیادی به همراه داشت. این داستان آقای ادیسون بود که تونسته بود نیروگاه DC‌شو درست کنه و یک لامپ هم اختراع کنه و دیگه کسب و کارش شروع شده بود. حالا بریم سراغ تسلای خودمون. تو سال 1884 بود که تسلا با توصیه نامه‌ای که از آقای چارلز بچلر داشت پیش ادیسون رفت. توی این توصیه نامه اینطور نوشته شده بود: آقای ادیسون، من در زندگیم 2 مرد بزرگ میشناسم، یکی شما و دیگری این مرد جوان. تسلا بلافاصله بعد از ملاقات با ادیسون تنها نقشه‌ای که همراه داشت روی میز گذاشت و با شوق و ذوق وصف نشدنی شروع به توضیح سیستم برق AC کرد. ادیسون نگاهی بهش کرد و گفت: اینا صرفا یه خیال خام هستن و با بی‌اعتنایی از کنارشون رد شد. در نهایت تسلا به عنوان یک مهندس خیلی ساده و با وظایف خیلی رد پایین در شرکت ادیسون استخدام شد. تنها چند ماه لازم بود تا تسلا به یکی از کلیدی‌ترین مهرهای شرکت ادیسون تبدیل بشه. تسلا عمدتاً کارهایی رو انجام میداد که سایر مهندس‌های ادیسون نمیتونستن از پسشون بر بیان. ادیسون همیشه اون رو مرد خوب لعنتی صدا میکرد. سال 1885 فرا رسیده بود. در این سال مشکل اساسی در مسیر ارتقا و بهبود ژنراتورهای DC ادیسون به وجود اومد که نه تنها ادیسون بلکه کس دیگه هم نمیتونست از عهده‌شون بر بیاد. ادیسون در خاطرات خودش حل اون مشکل رو غیر ممکن گفته بود. در این بین تسلا قبول کرد که در مدت یک سال مسئله رو حل کن. ادیسون پذیرفت و بهش گفت اگر این مشکل رو به توی رفع کنی بهت $50,000 پاداش میده. تسلا بعد از یک سال کار و طراحی قطعات جدید تونست مشکل رو کامل حل کنه و وقتی برای دریافت پاداش پیش ادیسون اومد، ادیسون بهش گفت آقای تسلا، شما از طنزهای آمریکایی ما اطلاع ندارید. اون صرفاً یک شوخی بود. در عوض ادیسون حقوق هفتگی تسلا رو $10 افزایش داد که به صورت کلی به $18 در هفته می‌رسید. تسلا بلافاصله استعفا داد و این آغازگر دشمنی بی پایان میان تسلا و ادیسون بود. ادیسون بعدن تو کتاب خودش این کارو بزرگترین اشتباه زندگیش مینامه. دوستان، این پادکست برای بخش رادیو اینترنتی وبسایت power.ir ضبط شده و کاملا رایگان است. و اگه جایی از شما بابت این پادکست پولی دریافت شده، قطعاً بیجا و بی‌مورد.